به سرانجام رسیده.
بله بله میتونه از کردم جمع سپاری شیوه های مختلفی داره و نوع های مختلفی داره. یکی از اون انواع جمع سپاری اطلاعات هستش. اینجا دیگه مشکلات فقط توسط یک نفر حل نمیشه. فرض بکنید الان ما در این اپیدمی کرونا که قرار داریم،
بله،
دیگه نمیتونیم مشکلات رو فقط به دوش پرستارای عزیزمون، دکترای بزرگوارمون که دارن زحمت میکشن توی بیمارستان قرار بدیم.
بله.
اونجا لازمه که همه ماها بدور از این که تخصص ما چی هستش، بدور این که ما چقدر آشنایی داریم با بحث پزشکی، همه با هم دست از هم دیگه از طریق مشارکت، از طریق همکاری، از طریق نوع نگاه تیمی بیاین این مشکل رو حل بکنیم. جمعی در از پاشناهاشیل اصلش روی مشارکت داره میکرد و تمام
بله. داره. بله بسیار بسیار خوب. خب در نهایت من فکر میکنم این کتاب در واقع گستره مخاطبانش همه افراد باشن، یعنی بر نمیگرده به قشر و طیف خاصی با توجه به ویژگی‌هایی که شما فرمودین. اگر نقطه پایانی و یک حالا نقطه طلایی تری رو بخوایم به عنوان جمع‌بندی و پایان کار به ما بفرمایید از این کتاب، کجاش هستش؟ چه بحثیه که برای خود شما هم جذاب هستش؟
ببینید توی جمع سپاری امروزه خوب میدونی که این یکی از رویکردهای نوین دنیا که داره به شکل‌های مختلف پیاده سازی میشه. یکی از بحثایی که در کشور ما به خصوص خیلی کاربرد داره حضور نسل زد یا نسل همون دهه 60 یا اواخر حالا 60 یا 70 در درون سازمان ها و در درون کارها و کسب و کارهاست. اگر بخوایم این افراد رو به کار بگیریم برای اینکه مشکلات و سازمان خودمون رو یک سازمان فرهیخته کنیم یا جامعهمون رو یک جامعه فرهیخته و پیشرفته تر بخوایم بکنیم، می‌خوایم تلاقی این نسل رو با بحث جمع سپاری مد نظر قرار بگیریم. کتاب جمع سپاری که توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی تعظیم و تألیف شده، به بزرگواران در فصل‌های پایانی خودش راهکارهای عملی برای پیاده سازی جمع سپاری رو میده که به خصوص در مورد موضوع نسل زد و تلاقی این بزرگواران با شرایط فعلی کسب و کارهایی که ما باهاش روبرو هستیم و راهکارهای عملی، راهنماهای عملی رو به ما میده. به نظرم اوج جذابیت این کتاب و این مجموعه و این رویکرد برای کشور من و برای جامعه من میتونه فصل پایانی این کتاب باشه که خدمتتون مطرح دکتر عزیز.
سپاسگزار هستم جناب دکتر حسین ممتاز، در خدمت شما بودیم و شنوندگان ما شنیدن درباره کتاب جمع سپاری که تألیف جناب دکتر حسین ممتاز هستش. این کتاب در زمینه مدیریت و کارآفرینی و مجموعاً هر آنچه که مربوط به اجتماع و زندگی اجتماعی انسان هستش. بسیار سپاسگزار هستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از وقتی به من دادید و از گوشای مهربونتون که این چند دقیقه رو به من اختصاص دادید.
زنده باد، مفتخر شدیم و لذت بردیم.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
تا سر زلف سخن
شنوندگان عزیز، ایرانیان فرهنگمند و همه علاقمندان به عرصه زبان و فرهنگ، به بخش دوست داشتنی و لذت بخش تا سر زلف سخن رسیدیم از برنامه از پارسی تا فارسی و در خدمت استاد ارجمند و ارزشمندمون هستیم، جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه، کارشناس متون کهن. جناب دکتر محمدی درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر نورانی عزیز، خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفته و عرض سلام و وقت خیر دارم.
درود بر شما. سپاسگزاریم و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب دکتر محمدی، ما حدوداً 10 دقیقه وقت داریم و میشنویم شنیدنی‌هایی که شما برای ما فراهم کردین. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین و لطف کنیم. جناب دکتر نورانی، عرض بکنم با توجه به این که بالاخره این چند برنامه موضوعش در مورد زنان و بانوان شاعر یا کلن نقش زنان در گسترش زبان و ادبیات فارسی بود.
بله.
عرض بکنم که من تصمیم گرفتم که مجدداً حالا این بار سراغ همین بحث برم، اما بله. یکی از شاعران قدیمی زبان فارسی که از بانوان ایرانی هست بخوام اونو معرفی بکنم، که البته فکر می‌کنم یه مقدمه کوتاهی باید دراموندش بگم، بعد ان شاءالله بتونم ایشونو معرفی بکنم خدمتتون.
بسیار خوب، بسیار خوب، در خدمتیم.
سلامت باشید. خب آقای دکتر نورانی، حضرت علی بهتر می‌دونیم که هفتم و هشتم توی ایران یه قرن عجیبه.
بله.
این قرن با سال 616 قمری یعنی حمله مغول به ایران آغاز میشه این دوران و با پایان حکومت تیموری هم به پایان میرسه. ما خیلی در مورد ادوارد بران تو این چند وقت صحبت کردیم، اما ادوارد بران میگه که قرن هشتم آغاز دوره انحطاط ادبی ایران هست. البته ایشون این دلیلش رو کتاب تاریخ وصاف الحضره میدونه. یه بار نوشتن این کتاب از این به بعد ادب فارسی به سمت خلاصه انحطاط رفت. این جمله رو آقای دکتر صفا هم میفرمایند، یعنی میگن از این دوران، دوران انحطاط فرهنگی ایران تقریبا شروع شد تا قرن 13 که میشه تقریبا جزء ادبیات معاصر ما و دوره رستاخیز ادبی، حالا تو کتاب‌های تاریخ ادبیات اسمش رو گذاشتن.
بله.
توی این دوران که خیلی پرآشوب هست و عرض بکنم که قسمت بزرگ از فلات ایران رو صحنه تاخت و تاز مغول‌ها قرار میگیره، ایران ایرانی‌ها تو طول این دوران به اندازه تمام تاریخ گذشته و آینده خودشون هم کشتار شدن، هم شکنجه شدن، هم مسلح شدن، هم غارت شدن و هر بلایی که ممکن بود که مغول در یه قوم و کشور بیاره بر سر ایرانی‌ها آوردن.
بله.
اما این وسط یه پناهگاه‌هایی برای فرهنگ ایران وجود داشت و یه سری ایل‌هایی بودند که به شعر فارسی علاقمند بودند و اینها تونستند که ادبیات فارسی رو نجات بدن و ما شاعران بزرگ و نویسندگان بزرگی مثل حافظ و سعدی رو بعداً تو این قسمت‌ها بتونیم ببینیم.
بله.
یکی از جاهایی که این ویژگی رو داشت فارس خودمون بود، شیراز.
بله.
می‌دونیم که اتابک ابن سعد زنگی با محمد خوارزمشاه مصالحه کرد و تونست حکومت خودش رو توی شیراز حفظ بکنه. اونجا مدرسه ساخت، مسجد ساخت، یه رونق فرهنگی به شیراز داد. بعدش پسرش اتابک ابوبکر سعد زنگی که اتفاقا ممدوح سعدی خودمونم هست.
بله.
اون با مغول مصالحه کرد و از مغول قبول ایلی کرد و فارس رو از حمله مغول‌ها نجات داد. این بود که فارس شد پناهگاه شاعران و ادیبان و شاعران بزرگی مثل همین سعدی و حافظ و خیلی شاعرای دیگه اونجا پیدا شدند و رشد کردند.
بله.
بعد از اونها آل اینجو مثلا. بله، بعد از اونها آل اینجو اونجا به حکومت رسیدند و مشهورترینشون که میگیم دیگه شیخ ابو اسحاق اینجو بود که سال 57-58 به دست امیر مبارزالدین کشته شد.
بله.
قبل از این شیخ ابو
حافظ خوش درخشید ولی دولت مستعجل
بود دیگه. بعد عرض میکنم که برادر این ابو اسحاق جلال الدین مسعود شاه بود.
بله.
که قبل از ابو اسحاق پادشاه بود. یه دختری داره این جلال الدین مسعود شاه به نام جهان ملک خاتون.
بله.
خیلی از وضعیت زندگیش مطلع نیست. اتفاقا نکته جالب اینه که شاعره و غزل، قصیده، قطعه، رباعی و دوبیتی های بسیار زیبا و پر احساسی داره و نکته جالب اینه که جز اندک شاعرانیست، خصوصا در اون دوران خودش دیوانش رو جمع کرده و خودش هم مقدمه بر دیوانش نوشته.
جالب.
و همین الان دو نسخه از دیوان ایشون در عرض بکنم که کتابخانه پاریس موجوده که یکیش به خط خودش هم هست، یعنی 5500 بیت هم هست و به خط خودش هست. نسب خودش رو در این مقدمه میرسونه به خواجه عبدالله انصاری و اون وزیر معروف رشید الدین فضل الله. بعد از اینکه پدرش مسعود شاه فوت میکنه، عموش ابو اسحاق از اون حمایت میکنه و خب چون تو دربار بوده و این خاندان هم به شاعران و نویسندگان اهل فرهنگ عرض بکنم که اهمیت میدادن، این هم در زمره همین ها بوده.
بله.
این خاندان شاعران رو جمع میکردن تو محافل مختلف اینا بالاخره به مباحث علمی و ادبی و فرهنگی میپرداختن و از جمله همین جهان ملک خاتون هم تو این جلسات حضور داشته. حالا روایت کردن که حافظ هم بوده، عبید زاکانی هم بوده. مرحوم دکتر صفا یه روایتی را از دولتشاه سمرقندی نقل میکنه که عبید یه نقد تندی نسبت به شعرهای جهان خاتون انجام میده که حالا خود صفا هم خیلی دوست نداره این عبارات رو نقل بکنه، چون میدونیم عبید خیلی بالاخره شاعری نیست که بشه راحت همه جا شعرها و نوشتهاش کنه. به قول فوتبالی شاعر منشوری هست دیگه، هرچند شاعر طنز پرداز و بسیار قوی هست. اما حالا نقدش میکنه و اتفاقا میگه که تو اون نقد میگه این شعر شعر زنانه، یعنی دقیقا جز به اون غزلهای زنانه و پر احساسی که مد نظر ما هست و تو تصور ما هست از شعر زنانه در شعر این جهان ملک خاتون هست. آقای دکتر اسماعیل امینی دوستا و استاد عزیزم یک کتاب داره به نام جلسه شعر که اونجا در مورد شعر زنانه صحبت کرده، بعد مثلا شنوندگان ما هم یه نگاهی به اون کتاب هم بندازن. خب طبیعتاً شعرش غزل هست و غزل معشوق داره، از یه معشوق به نام سلطان بخت یاد میکنه. خیلی ها میگن این سلطان بخت مردی بوده که این طرقش به اون شعر گفته، اما تحقیقات تاریخی نشون میدن که بعد از فوت مادرش یه نامادری داشته به نام سلطان بخت که رابطهشون با هم خیلی خوب بوده و وقتی اون فوت میکنه این جهان خاتون اسم دخترش رو هم میذاره جهان بخت که متاسفانه اون هم فوت میکنه. بعد این شعرهایی که معمولا شعرهای عاشقانه که میگه در متن این دو نفر هست دیگه. مثلا از این سوگنامه هایی که الان در مورد دخترش گفته از زیباترین سوگنامه های ادب فارسی هست. مثلا میگه دردا و حسرتا که مرا کام جان برفت، وان جان نازنین جوان از جهان برفت. بلبل بگو که باز نخواند میان با، کان روی همچو گل ز در بوستان برفت. ای دل بگو به منزل جانان تو کی رسی، کارام جان من ز پی کاروان برفت. سلطان بخت من به سر تخت وصل بود، آخر چرا به بخت من او ناگهان برفت. اینو تحقیقات تاریخی نشون میده این سلطان بخت که اسمش رو بردن هم نامادریش بوده و هم دخترش. نکته جالب اینه که تحقیقات خوبی هم صورت گرفته و مرحوم سعید نفیسی تحقیقات تقریبا کاملی در مورد جهان ملک خاتون انجام داده.
بله.
و ابیات بسیار زیادی اونجا استخراج کرده که یا حافظ از جهان خاتون استقبال کرده یا اینکه جهان خاتون از حافظ استقبال کرده. اصلا تو محافل با هم شرکت میکردن دیگه. مثلا جهان خاتون یه تا مدار فلک و دور زمان خواهد بود، دل من طالب وصل تو به جان خواهد بود. دقیقا یاد اون شعر حافظ میفتیم که تازه می خانمون به نام نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. یعنی که مثلا این جهان یه بیت داره، ای دل از سرگشته ای از جور دوران غم مخور، باشد احوال جهان افتان و خیزان غم مخور. خب دقیقا یاد بیت حافظ میفتیم که یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور،
بسیار زیبا جان
سامان قم
نخورد. بله ببخشید جناب دکتر محمدی، زمان ما به پایانه. باز هم به عنوان یک پیشنهاد اگر صلاح میدونین این استقبال هایی که شاعران مرد از شاعران زن کردن رو در یک برنامه بررسی بکنیم و این زحمت رو به گردن شما میاندازیم.
سلامت باشید. من فقط یک جمله هم بگم.
خواهش
میکنم. مرحوم سعید نفیسی گفته که اون شاخه نبات که حافظ در شعرش صحبت میکنه منظورش همین جهان خاتون هست، که البته به نظر من خیلی بعیده که این اتفاق افتاده باشه.
خب دیگه این خیلی دیگه حرف قابل تعاملی هستش.
اصلا خود این سعید نفیسی گفته دیگه.
بله استاد نفیسی هم به هر حال حرفاش ایشون هم قابل تعامل هستش. خب خیلی از شما سپاسگزار هستم و منتظر که در هفته دیگر باز هم بشنویم شنیدنی های شما رو. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر.
زنده باد. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان این برنامه از پارسی تا فارسی رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید و فایل این برنامه رو همونطور که ابتدای کار عرض کردم در سایت رادیو میتونید داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه از پارسی تا فارسی رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. در بخش سوم برنامه ها به اتفاق همکارانم اسماعیل آبدین تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده از پخش شبکه گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد. با ما همراه باشید. این برنامه ها رو در طول این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه چراغداران رو در ساعت 24 میشنوید. مروری بر زندگی نامه استاد غلام حسین یوسفی. برنامه گفتاهنگ در ساعت 1 بامداد از شبکه گفتگو تقدیمتون میشه که یک مجله موسیقی است. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در ساعت 2:55 خواهید شنید. موضوع آن حق و ناس است و در ساعت 3 بامداد برنامه تا ظهور رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم به مدت 24 دقیقه. جمع‌بندی شباهت ها و تفاوت های موعود و منجی در دین یهودیت و مسیحیت موضوع این برنامه است. ساعت 3:30 بامداد برنامه مهراب روشن رو تقدیم می کنیم با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، کارکردهای انسجام سیاسی مسجد در جامعه و ایران. تاریخ معاصر رو در ساعت 4 بامداد میشنوید. بررسی پیشینه مطبوعات در دوران رضاخان موضوع این برنامه است که از شبکه گفتگو به مدت 28 دقیقه تقدیم توش. برنامه روشنا رو در ساعت 4:30 بامداد خواهید شنید. تفسیر آیه 69 تا 77 سوره مبارکه یوسف علیه السلام موضوع این برنامه است. در ساعت 5 بامداد برنامه تا طلوع سحر رو تقدیم میکنیم با این توضیح که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:29 است. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، برنامه ها رو بشنوید و اگر که نظر خاصی داشتید، انتقاد و پیشنهادی داشتید، استدعا میکنم با این شماره ها و نشانی ها تماس بگیرید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 2786-1035.
پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای، چه گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر زد و پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دو شرط است ما برده ایم، اگر دو دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دو شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان برده ای، گواهی بخواهید اینک گواه همین زد پایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم، از این دست
گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه
برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو
باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار دارید که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه‌هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش می‌پردازیم. به بیمار توصیه می‌کنیم که با روش‌های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه می‌کنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیکی سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی به خصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162